تفسیر و معنا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من.
ای هر که دل شکست دیوانه تو، گل‌های جهان تمام پروانه تو، ای ساقی عشق تشنگان عالم، هرگز نروند از در خانه تو، هرگز نروم از در خانه تو.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. ارتباط گرفتیم با کارشناس محترم برنامه جناب کثیری. استاد سلام بر شما. بفرمایین که هر وقت ما حدیثی میخوانیم یا مثلا شعری از حافظ میخوانیم، میگیم که حافظ میگه یا میگیم امام علی علیه السلام میفرمایند، انگار اینا اینجا نشسته باشن و حی و حاضر با ما صحبت کنن و حرف بزنن. ای بزرگان ما، پیامبران ما، اولیای خدا، اینا چه کار کردن که ما وقتی میخواییم از اونا گپ بزنیم اصلا فعل گذاشته درباریشان به کار نمیبریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنید. بله، عرض میکنم که یکی از گمشده های بشر همیشه در طول تاریخ که هنوزم دغدغش هستش اینه که به دنبال جاودانگی میگرده. همیشه بشر دوست داشته که بیشتر عمر بکنه، بیشتر باقی بمونه، بیشتر زنده باشه و خیلی وقتا هم دنبال این زنده بودن توی این علائم حیاتی عرض بکنم که جسمانی میگردیم که آقا که البته لازمه، البته خوبه، اما خب یه واقعیت رو همه ما قبول داریم، اونم این هستش که ما یه محدودیتی در این عالم داریم و این حیات و زنده بودن ظاهریمون یه مدت محدودی است و تمام خواهد شد. اما یه عده‌ای هستند که زنده میمانند، اما نه به زنده بودن جسمانی، به زنده بودن منشأ اثر بودن. من در حالات یکی از بزرگان خوندم، خیلی این نکتهش خیلی جالب بود. حالا اصلا کاری ندارم داستان واقعی مربوط به کسی هست و مربوط به چه کسیه، اما زمانی که خواستن از دنیا برن گفته بود که میخوام برگردم به دنیا و کاری بکنم. این که کاری بکنم، خب همه ما کار میکنیم تو دنیا، اما این که کاری بکنیم که منشأ اثر باشه، منشأ خیر باشه، ماندگار و جاودان باشه، این روایاتی که شما میفرمایید، این احادیثی که میفرمایید، حکمت‌ها و اشعار زیبایی که به ما رسیده، اینها دل و جان و قلب ما رو صفا میده. و به خاطر همین هم هست وقتی ما از گویندش میخوایم نقل بکنیم میگیم داره میگره، میگوید، یعنی الان هست، الان اون گوینده داره در جان من اثر میذاره با جملش. و اینها زنده بودن حقیقی و واقعیه که انشالله خدا رزق و روزی هممون بده. هر کسی که سرمایه ارزشمند زندگیش رو در بازار کاسبی و در بازار تجارت با خداوند متعال معامله بکنه مندگار میشه. این کسانی که ما ازشون نام میبریم کسانی هستن که عمرشون، جانشون، زحماتشون، تلاشهاشون در مسیر خداوند متعال بوده و جاودانه شده. چه خوبه که ما هم همین کارو بکنیم، ارزشمندترین سرمایه‌مون رو با منشأ نور و منشأ ماندگاری مطلق عالم پیوند بزنیم و در نتیجه خودمون هم ماندگار بشیم. موفق باشیم، خدا نگهدار باشه.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند.
ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم، نتوانم.
اسکندر ذوالقرنین میگشت این طرف اون طرف، رسید به یک دهی، دید که قبرستان اینها در مقابل خانه هاشونه. مهمتر از این نگاه کرد روی سنگ قبرها، دید که مثلا نوشته است فلانی پسر فلانی از دنیا رفته، سال او 14 سال. تعجب کرد، سال او 20 سال، 18 سال. گو آقای اسکندر، ما این که میگیم حسن پسر حسین از دنیا رفت، یعنی آدم از دنیا رفت. آدم که 70 سال عمر نمیکنه، کسی که نصف عمرش خوابه، خواب که عمر انسانیت نی، خورد و خوراک و بازار و اینایی که عمر انسانیت نی، عمر انسانیت 10 ساله. اون عمری که خطبت به خلق خدا، اون عمری که رابطه با خدا، اون عمری که در معنویت، این 10 ساله، 20 ساله. ما حساب میکنیم ببینیم چند سال عمر آدم ها کرد.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم میپاش زندگی، کس که جز تو رو انکار میخونم، من عاشق تو اقرار میکنم.
قبول باشه طاعات و عباداتتان و راز و نماز و نیایش هایتان. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان قرار بندگی همراه بودین. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، احیا کنندگان نام و یاد شهدا مجاهد راه خدا هستند. ابراز امیدواری رئیس جمهور روسیه با تقویت روابط با افغانستان. و هلاکت 400 تروریست تکفیری در سوریه. ایران درباره فعالیت مجدد گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند کسانی که برای احیای یاد مجاهدان و شهدا کار می‌کنند، مجاهد فی سبیل الله هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بزرگداشت 24000 شهید ولایت اصفهان که در تاریخ جمعه 25 عقرب برگزار شد، اصفهان را در همه نشانه‌های تمدنی از جمله علم، صنعت، هنر، معماری، عالم‌پروری و سلحشوری پیشگام خواندند و تاکید کردند اصفهان نشان می‌دهد جریان تدین و تشرع با جریان علم و صنعت و فرهنگ و تمدن در هم تنیده است و این دو جریان با یکدیگر منافاتی ندارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به سابقه تمدنی اصفهان در بخش‌های مختلف افزودند در حوادث انقلاب و دفاع مقدس امتیاز فداکاری و جهاد در راه خدا نیز به امتیازات اصفهان افزوده شد، به گونه‌ای که این ولایت بیشترین شهدای کشور را به نسبت جمعیت خود در راه اسلام و استقلال کشور تقدیم کرد. ایشان استمرار روحیه جهاد و شهادت و تبلور آن در شخصیت‌های مختلف از نسل‌های گوناگون را نشانه نهادی نشدن روحیه فداکاری و استمرار سلسله نورانی شهادت در اصفهان دانستند و خاطر نشان کردند نسل جوان امروز نیازمند شناخت این شناسنامه برجسته اصفهان است. حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت جوانان مؤمن و با استعداد ایران در پیشرفته‌ترین مراکز علمی کشور را نشان دهنده استمرار آمیختگی علم و دین در تمدن ایرانی دانستند و گفتند تلاش ملت و جانفشانی جوانان تا امروز مایه قوام و دوام جمهوری اسلامی بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود. ایشان با تاکید بر این که در صورت فقدان فداکاری‌های جوانان ادامه حیات جمهوری اسلامی با حفظ اصول و مبانی آن ممکن نبود افزودند کسانی که یاد شهیدان و مجاهدان راه خدا را گرامی و زنده نگه می‌دارند خود مجاهد فی سبیل الله هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای اصفهان را با تولید آثار فرهنگی و هنری با کیفیت و اثر بخش و همچنین اثرسنجی میزان تأثیر این تولیدات بر مخاطبان آنها سفارش کردند و تولید بازی‌های کامپیوتری بر مبنای حوادث دفاع مقدس را پیشنهاد کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر روایت رویدادهای دفاع مقدس از طریق داستانهای کوتاه گفتند با روایت هنرمندانه و هوشمندانه حوادث بزرگ گذشته زمینه برای حل مشکلات و پیشرفت کارها ایجاد می شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو با تقویت روابط خود با کابل در شرایط تثبیت اوضاع داخلی افغانستان امیدوار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که مسکو امیدوار است روابط خود با افغانستان و مقامات فعلی این کشور را در شرایط تثبیت اوضاع داخلی افغانستان توسعه دهد. وی با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تصریح کرد امروز تحولات پیچیده‌ای در این کشور در جریان است. ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با افغانستان را تقویت کنیم. پوتین همچنین گفت نمیتوانیم از این واقعیت چشم پوشی کنیم که وضعیت در افغانستان در حال تثبیت است. ما در حال تعامل دو جانبه با مقامات فعلی این کشور هستیم و این روابط در آینده نیز گسترش خواهد یافت. در روزهای اخیر موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه با جدیت پیگیری می‌شود و پیشنویس طرحی به دومای دولتی ارائه شده که بر اساس آن دادستان کل این کشور می‌تواند طبق شرایطی نام گروه‌های ممنوعه را از فهرست تروریستی روسیه به طور موقت حذف کند. گفته شده است که این پیشنویس با هدف تسهیل روابط مسکو با کابل طراحی و ارائه شده است. توافق طالبان و ترکیه برای ایجاد کمیته‌های مشترک اقتصادی. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حلال استانبول با عمر بولات وزیر تجارت ترکیه دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، دو طرف در این دیدار با اشاره به سفرهای هیئت‌های دولتی و بخش خصوصی افغانستان و ترکیه، این سفرها را اساس و مقدمه افزایش و توسعه تجارت میان دو کشور عنوان کردند. دو طرف همچنین با تاکید بر ملاقات‌های بیشتر و برگزاری نمایشگاه‌ها در دو کشور توافق کردند یک کمیته فنی و ارتباطی ایجاد شود تا مشکلات، چالش‌ها و فرصت‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی را شناسایی کند. عزیزی در ادامه نیز در دیدار با مامدوف معاون وزارت اقتصاد آذربایجان درباره استفاده پایدار از مسیر راه لاجورد گفتگو کرد. طرف آذربایجانی در این دیدار جهت توسعه روابط تجاری میان دو کشور از هیئت دولتی و بخش خصوصی افغانستان برای اشتراک در نمایشگاه محصولات و تولیدات این کشور که در آینده نزدیک برگزار می‌گردد دعوت کرد. رئیس دولت امارات استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت. محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در مراسمی اعتبارنامه شماری از سفیران خارجی مقیمین کشور از جمله بدرالدین مولانا سفیر تعیین شده طالبان را پذیرفت. گفتنی سفیر طالبان ماه عقرب سال گذشته کار خود را در امارات آغاز کرده بود، اما تاکنون دولت این کشور استوارنامه او را نپذیرفته بود. در حالی که پیش از این نیز بسیاری از کشورهای منطقه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته‌اند، این اقدام بدون دریافت رسمی استوارنامه سفرای تعیین شده بوده و اکنون امارات پس از چین تنها کشوری است که رئیس دولت آن رسما استوارنامه سفیر طالبان را دریافت کرده است. با گفته کارشناسان این اقدام نشان می‌دهد امارات به دنبال ایفای نقش فعال‌تری در افغانستان است و این کشور در رقابت با قطر برای نفوذ در افغانستان پیشتاز شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و رعد و برق توأم با سیلاب‌های آنی در 24 ولایت هشدار داده است. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رد و برق توأم با سیلاب‌های آنی در 24 ولایت کشور هشدار داده است. این احتمال امروز جمعه 9 قوس در ولایت‌های کابل، پروان، هرات، فراب، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا به شمول سالنگها پیش بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال بادهای نسبتاً شدیدی را در ولایت‌های جنوب و مرکزی به شمول سالنگها پیش بینی نموده است. افغانستان کشوری است که از ناحیه تغییرات اقلیمی با مشکلات زیادی مواجه گردیده و سالانه در اثر حوادث طبیعی تلفات و خسارات زیاد را متحمل گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. مرکز روسی حمیمی برای آشتی ملی در سوریه از کشته شدن صدها تروریست جبهه النصره پس از حمله به مقرهای ارتش سوریه در ادلب و حلب سوریه خبر داد. این مرکز اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 400 تروریست جبهه النصره پس از حمله به مقرهای ارتش سوریه در ادلب و حلب کشته شدند. بنابر این گزارش در کمین ارتش سوریه برای گروه‌های زیادی از افراد مسلح جبهه النصره پس از ورود به مرکز منطقه دادی حدود 40 تروریست به هلاکت رسیدند. ارتش سوریه خطوط امدادرسانی گروه‌های تروریستی را در حومه حلب و ادلب نیز هدف قرار داد و تروریست‌های مسلح را از شهرک البخوم پس از کنترل آن بیرون راند. گزارش ها حاکی است که ارتش سوریه با حمله به تروریست ها در ادلب تعداد زیادی از روستاهایی را که از آنها عقب نشینی کرده بود پس گرفت و جاده بین المللی حلب را که تروریست ها را مسدود کرده بودند بازگشایی کرد. همچنین پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان غازی کونیکو در حومه شمالی دیر الزور واقع در شرق سوریه هدف حملات موشکی قرار گرفت. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات دو روز گذشته سوریه ضمن هشدار نسبت به فعال شدن مجدد گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه اقدام قاطع و هماهنگ برای جلوگیری از گسترش تروریسم در منطقه را خواستار شد. اسماعیل بخائی شام دیشب با محکوم کردن همه اشکال و مظاهر تروریسم تحرکات گروه‌های تروریستی در سوریه در دو روز اخیر را بخشی از طرح اهریمنی رژیم تروریستی و آمریکا برای ناامنسازی منطقه غرب آسیا دانست و بر ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه به ویژه همسایگان سوریه برای خنثا کردن این توطئه خطرناک تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که بر اساس توافق‌های موجود میان سه کشور ضامن روند آستانه شامل ایران، ترکیه و روسیه، منطقه حومه حلب و ادلب جزء مناطق کاهش تنش محسوب می‌شوند و حمله گروه‌های تروریستی به این مناطق نقض فاحش توافقات روند آستانه است. بقایی همچنین با یادآوری مسئولیت مشترک جامعه جهانی برای پیشگیری و مبارزه با پدیده شوم تروریسم هشدار داد که هر گونه تعلل در مقابله با تحرکات تروریستی در سوریه همه دستاوردهای مبارزه با تروریسم در سالهای گذشته را در معرض خطر قرار داده و منطقه را وارد دور جدیدی از ناامنی و بی‌ثباتی خواهد کرد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: احیا کنندگان نام و یاد شهدا مجاهد راه خدا هستند. ابراز امیدواری رئیس جمهور روسیه با تقویت روابط با افغانستان. و هلاکت 400 تروریست تکفیری در سوریه. ایران درباره فعالیت مجدد گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه هشدار داد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
امروز 29 نوامبر برابر با 9 قوس روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین است. این روز در سال 1977 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به منظور جلب توجه جهان و مشکلات جامعه فلسطینی به تصویب رسید. روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین امسال نیز همچون سال قبل در حالی فرا رسیده که جنگ غزه و جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ادامه دارد. امسال اما پس از 14 ماه تداوم جنایت رژیم اسرائیل، سرانجام دیوان بین المللی کیفری بر جنایتکار بودن سران رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو صحه گذاشت و از سوی دیگر صهیونیست ها ناچار به پذیرش آتش بس با لبنان شدند. درباره وضعیت صحنه دیپلماتیک و میدانی فعلی در غرب آسیا و راه حل اساسی و ریشه‌ای مسئله فلسطین گفتگویی داشتم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. خب همونجور که می‌دانیم شرایط در غرب آسیا یا بقولی در خاورمیانه به حساس ترین مقاطع خودش در طول چند دهه اخیر رسیده. رژیم صهیونیستی در طول چند دهه گذشته با در دست داشتن امپراتوری رسانه‌ای، امپراتوری اقتصادی، پشتوانه سهمگین استکبار و کشورهای غربی در پشت خودش توانسته بود یک چهره مظلوم از خودش در انظار جهانیان جلوه بده و بسیاری از کشورها و دولت‌ها را به این سمت سوق بده که پشتیبان موجودیت اسرائیل باشن. اما بعد از شروع طوفان الاقصی به شکل بی‌سابقه‌ای جنایت کار بودن رژیم صهیونیستی به دوردست‌های عالم هم پیامش رسید و ما شاهد خیزش‌های دانشجویی و مردمی در اقصانقاط دنیا و خصوصا در اروپا و قاره آمریکا بودیم. کار به جایی رسید که حتی دیوان بین‌المللی لاهه هم که به شکلی تحت تسلط استکبار هست و هم یعنی کشورهای غربی همکاری دادگاه هستند و تا جایی که منافع از اونها اقتضا نکنه حکمی از اون بیرون نمیاد، اما چنان رسوایی صورت گرفته که یک سال گذشته به دلیل عمق جنایاتی که این رژیم پرداخت حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه حاضر نشدن اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو گردن بگیرن و به همین جهت دادگاه بین‌المللی لاهه حکم جلب نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل صادر کرد و بسیاری از کشورهای اروپایی هم متعهد شدن که حکم دادگاه در صورتی که نخست وزیر اسرائیل در این کشورها سفر بکنه اجرا کنند. خب فشارهایی که روی اسرائیل آمد به رژیم صهیونیستی، حزب الله به رغم از اینکه رهبر و بسیاری از فرماندهان درجه اول خودش از دست داد، تونست تا روز آخر حتی در یک روز 400 موشک به سرزمین‌های اشغالی بزنه. از طرف دیگه اون وعده شهید سید حسن نصرالله که بیروت تل‌آویو در مقابل بیروت را باز هم حزب الله تونست به منطقه ظهور برسونه و در قبال بمباران وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی بیروت را می‌کرد، اینا تونستن حیفا و تل‌آویو را مورد حمله قرار بدن و ناامن بسازن. به هر حال اتفاقات زیادی افتاد که نیاز به بحث و کارشناسی در فرصت‌های مفصل هست، ولی تمامی عوامل دست به دست هم داد تا یک بار دیگه ما شاهد تسلیم شدن و پرچم سفید بالا کردن از طرف رژیم کودکش اسرائیل باشیم. و خب به این شکل ما شاهد آتش بس فعلی هستیم، هرچند که این آتش بس میتونه فعلا خیلی شکننده باشه. فکر میکنم که نتانیاهو بالاخره سر یک دوراهی دیر یا زود مجبور میشه که شبیه این آتش بس در حوزه غزه هم انجام بده و در مقابل حماس هم انشاءالله این پرچم سفید تسلیم ده
ان شاء الله. 29 نوامبر سال روز قطعنامه سازمان ملل متحد برای تقسیم سرزمین فلسطین به دو دولت عربی و ابریس و طبق قطعنامه 55% اراضی فلسطین به صهیونیست‌ها داده شد. اما خب صهیونیست‌ها در طول نزدیک به 80 سال گذشته نشان دادن که خواهان تمام سرزمین‌های فلسطینی و همینطور خاک کشورهای همسایه خودشان هستند. با باور شما راه حل اساسی مسئله فلسطین چیست و تحققش چگونه ممکنه؟
هرچند که ما این 29 نوامبر را به عنوان روز حمایت از ملت فلسطین به همین اندازش هم قدر باید بگذاریم و جهانیان امروز متفاوت تر از اون چیزی که نگاه سازمان ملل بود در طول چند دهه گذشته، باید این روز مبنای حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین قرار بدن. اما خب واقعیتش این هست که سازمان ملل از بعد به تأسیس رژیم صهیونیستی با تاکید بر دو دولتی بودن فلسطین و اسرائیل، یعنی قائل به این که دو کشور فلسطینی و اسرائیل در منطقه وجود داشته باشه، در صدد تثبیت موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه بودن تا به این شکل با رسمیت شناختن دو کشور، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، بیان و رژیم صهیونیستی را در منطقه به رسمیت بشناسند. اما زیاده خواهی و خودکامگی رژیم صهیونیستی که قائل به این بوده که باید در هر حال سرزمین اسرائیل حتی در سرزمین فلسطین محدود نمونه و او اندیشه های یهودی بسیار بالاتر از اینها را مد نظر داشته و شامات را بسیاری از کشورهای عربی دیگر در پلان از اونا بوده و هست که اگر بتانن تحت اشغال در بیارن، این باعث شد که هیچ وقت اونا حتی به همین بیانیه سازمان ملل هم تن ندن. ولی امروز دیگه نه تنها جبهه مقاومت امت اسلامی به موجودیت حکومت فلسطینی اصرار دارن، بلکه چیزی به نام رژیم کودکش صهیونیستی در منطقه به هیچ وجه قبول ندارن و خواهان محو شدن از او در منطقه هست.
یکی از چالش‌های جدی در جامعه افغانستان ازدواج‌های زیر سن و اجباری است که با وجود تلاش‌ها برای پیشگیری از آن، از جمله اقدام اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای جلوگیری از ازدواج 5000 دختر زیر سن، همچنان نیازمند توجه جدی خانواده‌ها، مسئولان حکومتی و علما و بزرگان است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
ازدواج‌های زیر سن و اجباری یکی از چالش‌های جدید در افغانستان است که تأثیرات منفی عمیقی بر حقوق انسانی دختران و سلامت اجتماعی جامعه گذاشته است. با وجود تلاش‌های برای پیشگیری از این موزل، از جمله اقدام اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت افغانستان برای جلوگیری از ازدواج 5000 دختر زیر سن، این پدیده همچنان ریشه‌دار است و نیازمند توجه جدی و راهکارهای پایدار می‌باشد. این ازدواج ها هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت پیامدهای منفی دارند. بسیاری از دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند از ادامه تحصیل باز می مانند و فرصت های رشد فردی و اقتصادی آنها از بین می روند. بارداری زود هنگام و زندگی با همسرانی که اختلاف سنی زیادی دارند سلامت جسمی و روانی دختران را به خطر می اندازد. این ازدواج ها باعث تقویت چرخه‌ای می شوند که در آن نسل های بعدی نیز با فقر، نابرابری و محرومیت مواجه خواهند شد. زکیه یوسفی، کارشناس امور زنان در هرات، با تاکید بر اینکه ازدواج های زیر سن موجب تقویت نگرش های سنتی می شود که حقوق زنان و دختران را نادیده می گیرد، به رادیو دری گفت برای کاهش و در نهایت حذف این پدیده اقدامات اساسی نیاز است. خانم یوسفی با بیان این که از طریق کمپاین های آموزشی، رسانه ها، بزرگان محلی و علما باید خانواده ها را از پیامدهای منفی این ازدواج ها آگاه کنند، اظهار داشت قوانین موجود باید به صورت جدیتر اجرا شوند و نهادهای مسئول با دقت بیشتری از وقوع ازدواج های زیر سن جلوگیری نمایند.
ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن همواره در کشور ما صورت گرفته، یک سابقه بسیار طولانی دارد. چیزی که قابل نگرانی هست این که در طول چند سال اخیر این هم بسیار گسترش پیدا کرده، آمار ازدواج های اجباری بلند رفته و ما شاهد یعنی تا 60% از این موارد هستیم. ما واقعا نگران هستم از اینکه آمار ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن چرا روز به روز بلند میره و باید سلسله اقدامات در قسمت صورت بگیرد. یک دلایلی که ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بلند رفته، محرومیت دختران از تعلیم هست، بسته بعدی فشار اجتماعی است، بیسوادی اجتماعی باشد، عدم آگاهی خانواده از ازدواج هست و همچنان سنتی بودن جامعه ما هست که این موضوع واقعا نگران کننده است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که در او دختر باید زود به ازدواج داده شه.
این کارشناس امور زنان ارائه کمک هزینه تحصیل، اشتغال زایی برای والدین و برنامه‌های حمایتی را در کاهش موارد ازدواج‌های اجباری و زیر سن مهم می‌داند و می‌گوید این گونه اقدامات می‌توانند مفید باشند اما به هیچ وجه کافی نیستند. یوسفی با اشاره بر اینکه خانواده‌ها نقش کلیدی در جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن و حمایت از حقوق دختران دارند، تصریح کرد اگر خانواده‌ها آگاهی لازم را نداشته باشند یا تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم به چنین ازدواج‌هایی بگیرند، اقدامات دولتی ممکن است نتایج محدودی داشته باشد.
این خوب است که در قدم اول خانواده ها، در قدم بعدی امامان مساجد و همین قسم رسانه ها خیلی خوب می توانند در زمین نقش فعال داشته باشند و یک نقش موثر داشته باشند. والدین باید در زمین ازدواج اجباری نقش فعال داشته باشند، یعنی که والدین بزرگان خانواده نقش مشورتی به نقش حمایتی داشته باشند. باید در همراه ازدواج فرزندشان یعنی پسر یا دختر مشوره بدن و با آینده اولادشان بیاندیشند. به این فکر نباشند که اولاد زودتر ازدواج کنه و مو به خاطر عرف و عادات اجتماعی که دارن، به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن، بیشتر به این فکر باشن که زندگی از این اولاد چه قسم پیش میره بدن و چه عواقبی داره از تصمیمی که اونا در قسمت ازدواج اجباری میگیرن.
این آگاه مسائل خانواده بر این باور است که برای تغییر واقعی باید خانواده ها آموزش ببینند و از طریق برنامه های آگاهی بخشی پیامدهای منفی این گونه ازدواج ها را درک کنند. وی افزود حمایت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای خانواده‌های فقیر می‌تواند از فشارهایی که آنها را به چنین تصمیمات سوق می‌دهد بکاهد.
تا زمانی که ما همو فقر خانواده ها در کنار نشه و شرایط برای زندگی مناسبی مهیا نشه، ما نمیتونیم به طور کلی بتونیم جلوگیری کنیم از ازدواج های اجباری. خوب است که ما ابتدا بریم به سمت از اینکه همو فقر را از اجتماع برکنین، پروژه های خودکفایی برای زنان ایجاد کنین، برای خانواده ها برگزاری برنامه آموزشی داشته باشین تا اینکه فتح خانواده ها از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فکری بلند بره، یک تغییر ایجاد بشه تا که دیگه در آینده ها تصمیم نگیرن به اینکه در قسمت ازدواج اولادشان حجله کنن یا در ازدواج نظر طرفین نخواهن. این خوب است که ما وقتی یک ازدواج میخواین شکل بدین ابتدا نظر طرفین داشته باشین.
خانم یوسفی با تاکید بر اینکه این موفقیت زمانی به نتیجه خواهد رسید که همراه با اصلاحات فرهنگی، آموزشی و اقتصادی باشد. او خاطر نشان کرد رسانه‌ها در چنین شرایطی می توانند با تولید محتوای ارزشمند و زیر عنوان خانواده، اجتماع و ازدواج، خانواده‌ها را از عواقب ناگوار این گونه ازدواج‌ها باخبر سازند.
رسانه ها، امام، مساجد، بزرگان محل در کاهش ازدواج‌های اجباری خیلی یک نقش بسیار فعال و موثری میتونن داشته باشن. رسانه ها میتونن آگاهی دهی کنن برای خانواده ها، برنامه‌ای داشته باشن و از عواقب ازدواج های اجباری برای سطح اجتماع آگاهی بدن. امامان مساجد در مسجد ها یک تبلیغات داشته باشن تا مردم بتوانند از اون دیدی که دارن بیرون بشن. و همچنین بزرگان محل کسایی هستن که بسیار حرف از اینا تاثیرگذار است، میتونن این موضوع را آگاهی دهی کنن تا ما کم کم آمار خشونت ها را شاهد ازی باشیم که پایین میایه و یک آینده بهتر داشته باشیم.
جلوگیری از ازدواج های زیر سن در افغانستان نیازمند همکاری گسترده نهادهای حکومتی، سازمان های غیر دولتی و مردم است. اما برای ایجاد تغییر پایدار باید تمرکز بیشتری بر آموزش، حمایت اقتصادی و تغییر نگرش های فرهنگی صورت گیرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در ولایت بغلان 120 فارم پرورش مواشی فعال است و مالداران در این ولایت از حکومت خواستار کمک و حمایت بیشتر هستند. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
مالداران و فارمداران پرورش مواشی در ولایت لغمان از حکومت خواستار حمایت و کمک می باشند. مالداران و فارمداران مواشی در آن ولایت می گوید حکومت باید برای بهبود وضعیت مالداری از آنها حمایت نماید. نجیب الله، یک تن از فارمداران مواشی در ولایت لغمان، می گوید در این سکتور حدود 250 هزار دلار سرمایه گذاری نموده و در حال حاضر بیش از 30 از گاوهای شیری و همچنان گوساله های گوشتی در فارم آن وجود دارد که هم لبنیات و هم گوشت را به بازار عرضه می نماید. وی از دولت برای بهبود و رشد مالداری در ولایت لغمان خواستار حمایت و کمک می باشد.
خو من گفتم دولت نه تقاضا ده چې موږ سره باید ډیره مرستې وشي په زیاتوالی کې، په تغذیه کې موږ سره مرستې.
در فارم پرورش مالداری نجیب الله، تعدادی از جوانان مصروف کار هستند. آنها میگویند در صورتی که سرمایه گذاران دیگر در سکتور پرورش مالداری در ولایت لغمان سرمایه گذاری نماید، برای تعداد زیادی از جوانان زمینه کار کردن فراهم میگردد.
شکر الحمدلله، وخت ساتم تیریږي او ډیر کاروبار نه موږ دلکو شکر الحمدلله وقت سات تیری کنم.
دل تپایم که کار کودی مال سر کنم. همه اشتیات نه هزارت نام تنها دیاتا تبدیل نورا لکانو دیه دیگه خوشحال است مال.
دکتر جوادالله، مسئول ویترنری اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان، میگوید در حال حاضر در این ولایت حدود 120 فارم پرورش مواشی فعالیت می نماید که بیشتر سرمایه گذاران این سکتور از سرمایه گذاریشان راضی می باشند. و گفت اداره زراعت و مالداری این ولایت سعی می نماید تا بر سر وقت به مشکلات فارمداران و مالداران رسیدگی نماید، اما این رسیدگی بیشتر وابسته به امکانات دست‌داشته می باشد. دکتر جوادالله میگوید در بخش تداوی مواشی در هر زمان لازم به مالداران و فارمداران رسیدگی صورت گرفته است.
لغمان ولایت که ډیر ښه نتیجه ورکړی، البته په دې بخشو کې د وقایه په بخش کې و ریاست زراعت البته ډیر چټک ګامونه اخیستي.
در ولایت لغمان در این اواخر علاوه از مالداری، زراعت و باغداری نیز رشد نموده است. اقتصاد افغانستان به نسبت سکتور صنعت بیشتر متکی به سکتورهای زراعت و مالداری می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشم ران عجمن. سپاسگزارم که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراهی بفرمایید.
افکار سیاسی مختلف بیاین در بیاین نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت. تشکر از این که وقت گذاشتید و امروز هم ما را همراهی می‌فرمایید. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات افغانستان، میتونن که به سایت ما هم سر بزنن. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در خدمتتون هستیم، اما نخست عناوین مهم. تحرکات دیپلماتیک درباره افغانستان. تعیین سفیر جدید ایران در افغانستان. و رد گزارش یونما از سوی حکومت طالبان. خب دوستان، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. طی روزهای اخیر ما شاهد تحرکات دیپلماتیک بودیم پیرامون مسائل افغانستان، به خصوص روسیه و چین دیدارهایی داشتن هم در پاکستان و هم در کابل. پیرامون این دیدارها بحث‌های گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد، از جمله تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان. اما پیرامون این موضوع دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، پس از گزارشی که در این باره منتشر شد، ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط با طالبان تاکید کرد. مسکو تاکنون تصمیمی برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های هراس افکن نگرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزارت داخلی طالبان اعلام کرد روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های هراس افکن روسیه به مراحل نهایی رسیده است. چنانچه اشاره شد، در روزهای اخیر تحرکات دیپلماتیک را در رابطه با افغانستان شاهد بودیم. نماینده ویژه چین برای افغانستان هم سفری داشت و در مصاحبه با رسانه‌ها گفت که پکن در حال رایزنی با کشورهای منطقه برای به رسمیت شناختن طالبان است. یوشیا یونگ گفت با تلاش‌های چین اجماعی برای تعامل کشورهای همسایه و منطقه با گروه طالبان به وجود آمده است. اما پیرامون این تحرکات دیدگاه دوتان از کارشناسان را پرسیدیم. نخست در رابطه با این موضوع، به خصوص سفر نماینده چین در امور افغانستان به پاکستان و دیداری که داشت، بشنویم تحلیلی از محترم عبدالعلی حسنی، کارشناس سیاسی افغانستانی.
چین پس از خروج آمریکا از افغانستان، این کشور را یک ظرفیت خوبی برای فعالیت ها و نفوذ خود میداره. قطعا که مسائل سیاسی زمینه ساز فعالیت های تجاری هم هست و در این حوزه هم قطعا اونا توجهات لازم به افغانستان داره و عملا فعلا چین و روسیه و کشورهایی که با غربی ها و بخصوص با آمریکا مشکل دارن در یک قطب قرار گرفتن. از این منظر خب دنبال حوزه نفوذ قطعا هستن، یک امر خیلی عادی هست و یک امر مرسوم در سایه بین‌الملل و رقابت چین با آمریکا هم در این حوزه قابل تحلیل هست. با به حضوری در افغانستان از منظر سیاسی برای زنا خیلی تاثیرگذار است. وقتی حضور سیاسی داشته باشد قطعا زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی و غیره فراهم میشه. خب در این زمینه اگر بخوایم که حالا بحث مسائل رسمیت رو مگه مطرح بکنم، اولین کشوری هست که چین آمده سفیر امارات را رسما پذیرفته و سفارت افغانستان در اختیارش قرار داده. خب این میرسانه که در حوزه سیاسی فعالیت‌های نسبتا گسترده و در سطح بالا دارد. در حوزه اقتصادی هم با توجه به همه ارتباطات گسترده‌ای که در حوزه سیاسی دارن، خب قطعا زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر فراهم میشه. خیلی شرکت‌های چینی علاقمند هستند که از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی که در افغانستان وجود دارد برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده بکنن و این میسر نیست من که روابط سیاسی دو کشور در سطح بالا قرار داشته باشد. از این منظر می‌گویم که حالا مسائل سیاسی قطعا تاثیرگذاری دارد، اما این یک معبر یک زمینه سازی برای فعالیت های اقتصادی هست که افغانستان رو میتونه در این حوزه هم از نظر اقتصادی خوب تاثیرات مثبت داشته باشه. ساختارسازی که صورت میگیره سرمایه گذاری خطا در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر دارد، اما برای چین چند برابر استفاده دارد. خب چین هم به دغدغه های خاص خود در بحث امنیتی دارد. خب جنبش اسلامی ترکستان که متشکل از مسلمان های اوغور چین هست، خب اونها هم یک سری دغدغه ها و حراس های از ناحیه فعالیت های اونها دارد، از جمله اینکه در بندر واخان وقتی که فعالیت های اونجا شروع شد حدود 50 کیلومتر است و زمینه ارتباط تجارتی و اتصال افغانستان به چین رو فراهم می‌سازد، به خاطر این دغدغه های امنیتی فعلا خیلی تمرکز چین روی این موضوع نیست. این عملا خیلی علاقمند نیست که بندر تجاری به صورت به اصطلاح مستقیم و به صورت زمینی این معبر باشه و ارتباط افغانستان با چین برقرار کنه. اونم بخاطر دغدغه‌های امنیتی که اونا دارن، مثلا هر کشور متناسب با اون ظرفیت‌هایی که داره قطعا مسائل امنیتی رو در نظر می‌گیرن. یعنی اون چالش‌ها همچنان از سوی کشورهای همسایه افغانستان مطرح میشه. خب چین هم در این حوزه دغدغه‌های خاص خود داره و تلاش می‌کنه که افغانستان‌های مسلمانی دغدغه‌های اینها را مورد توجه قرار بده و در او حوزه هم اطمینان خاطر را بر آنها بدن تا تهدیدی از سوی افغانستان در این عرصه متوجه چین نباشد.
خب صحبت‌های آقای حسنی را شنیدیم. باز هم در رابطه با سفر هیئت بلندپایه روسیه به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی این کشور به کابل تحلیلی به اتفاق بشنویم از عبدالمقصود حسنزاده، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی.
سفر بلندپایه هیئت روسیه به افغانستان نماینده تمایل روسیه و افغانستان از بخصوص حیات امنیتی که از آدرس شورای امنیت روسیه میاد، به این معنی است که روسیه تمایل داره با افغانستان روابط برالاوی روابط تجاری و دیپلماتیک روابط بیشتر داشته باشه و بتونه که افغانستان از لست تروریستی حذف کنه و تعاملات بیشتری با افغانستان داشته باشه. این یکی از تمایلات روسیه به حساب میره و فعلا امارت اسلامی سیاست مثبت فعال بازی میکنه، یعنی هیچ جهتی را نگرفته و از هیچ جهتی سیاسی پشتیبانی نمیکنه، به شکل مستقلانه امارت اسلامی را پیش میبرن. هم میخواد که با روسیه و کشورهای همسایه و امریکا روابط احسنه داشته باشه و تمام دنیا افغانستان را به رسمیت بشناسه و هم دیگه سیاست های داخلی خود را به وجه احسن پیش میبره. امارت اسلامی تنها کاری که باید بکنه دو چیز به دست بیاره که از این بیشتر کار فعالیت کنه، که پروژه های بزرگی که مثل کاسا 1000 و مثل پروژه های مثل عینک لوگر که اونا را چینایی ها فقط در حد قرارداد امضا کردن اما کار عملی شروع نکردن، پروژه های بزرگ شروع به کار کنه. اون وقتی است که امارت اسلامی به رسمیت شناخته شد از طرف جامعه جهانی و از طرف دیگه در افغانستان انتخابات و یا همه پرسی شکل بگیره و که مردم افغانستان هم در سرنوشتشان دخیل باشند، در بازه مکاتب بروی دخترها باز شود، پانتونا باز شود. یکی از موضوعات مهمی است که امارت اسلامی باید این انجام بده تا شاهد ترقی و پیشرفت بیشتری ما در افغانستان باشیم. و روسیه باز هم تمایل نشان داده و علاقمند است که با افغانستان روابط حسنه داشته باشه. این بنفش است به خاطر که روسیه خیلی نزدیکتر به افغانستان است تا آمریکا، و این به نفع افغانستان تمام میشه و هم به نفع روسیه تمام میشه، به نفع دیگه کشورهای همسایه هم تمام میشه که افغانستان روابط حسنه با روسیه داشته باشه و روسیه هم در ساخت و ساز و بازسازی افغانستان سهم بگیره و در قضاهای مهم افغانستان سهم داشته باشه. این به نفع دو کشور تمام میشه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید، با افتخار خدمتتون هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل بود. پیرامون همین موضوع آقای کاظمی قومی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده، در پایان این ماموریت دیداری هم داشت با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان. پیرامون این موضوع همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در دفتر کارش دیدار تودیعی نمود. حافظ یا احمد اکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت آقای قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی دیدار داشت و در این دیدار دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه به تبادل نظر پرداختند.
حافظ یا احمد اکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در خصوص این دیدار میگوید:
در این دیدار هر دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای صحبت کردند. وزیر امور خارجه کشور تلاش های نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوران ماموریتشان را قائل استایش ارزیابی نمود.
وزیر امور خارجه امارت اسلامی تلاش های نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوران ماموریت ایشان در افغانستان را قابل تقدیر خواند و بر تداوم و گسترش روابط دو جانبه تاکید ورزید. همچنان وزیر امور خارجه گفت وزارت امور خارجه آماده است با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران روی گسترش روابط دو جانبه کار نماید.
وزیر امور خارجه همچنان گفت وزارت امور خارجه آماده است با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران روی گسترش روابط دو جانبه کار نماید.
به تازگی آقای بیگدلی به جای آقای قومی توظیف گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
قرار است که نشست وزرای سازمان اکو چند روز آینده یعنی روز 13 قوس برگزار شود در مشهد مقدس، اما اینکه افغانستان هم به این نشست دعوت خواهد شد یا خیر و اینکه اساسا این نشست چه اهمیتی داره، گفتگوی انجام شده با احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق. دعوت میکنم که صحبت‌های آقای معصومی فر را در این باره بشنوید.
کشورهای عضو اکو 10 کشور هستند، کشورهای اصلی و 3 عضو ناظر داره. قاعدتا از طریق دبیرخانه اکو برای اعضا دعوتنامه ارسال میشه. من در گفتگویم که داشتم اونجا تاکید بر این کردم که هیچ تغییری در عضویت افغانستان در سازمان اکو ایجاد نشده. خب لذا از طریق دبیرخانه اقدامات برای دعوت از اعضا صورت گرفت.
بحث حضور طالبان در این نشست چگونه خواهد بود؟ آیا از طالبان هم دعوت خواهد شد؟
ببینید، همونطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن، اینها تصمیمات دبیرخانه است دیگه، یعنی دبیرخانه اکو این تصمیمات رو میگیره و آقای دکتر بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن که از اعضا دعوت شده از طریق دبیرخانه.
در رابطه با آجندا و برنامه های نشست اکو هم صحبت می فرمایید که چه برنامه های در دستور کار است؟
ببینید، مهمترین محورهایی که در اکو مطرح میشه مجموعه همکاری های میان اعضای سازمان اکو در حوزه های تجاری، اقتصادی، گردشگری، حمل و نقل، فرهنگی، علمی، آموزشی و همینطور موضوعات گمرکی و بانکی مورد بررسی قرار میگیره. در نشست روز 12 آذر که نشست مقامات ارشد هست، بررسی و مروری بر اقدامات سال گذشته و برنامه های سال آینده و تهیه دستور کار برای نشست وزرا خواهد بود که در روز 13 هم وزرا راجع به همون موضوع صحبت میکنن و برنامه های سال آینده رو به تصویب میرسونن. این مجموعه برنامه است. البته در کنارش ملاقات های دو جانبه هم وجود خواهد داشت.
در رابطه با اهمیت برگزاری نشست در شهر مشهد هم صحبت بفرمایید.
مشهد با توجه به اینکه ظرفیت های عظیم بین المللی داره، همسایگی با دو کشور و دروازه ورود به آسیای میانه هست، خوب جایگاه ویژه‌ای داره برای این کار. تعداد قابل توجهی از کشورها که عمدتاً در کشورهای حوزه آسیای میانه هستند ارتباطات تجاری و بازرگانی بسیار گسترده‌ای با مشهد دارند. تصمیم برای اینکه این اجلاس در مشهد برگزار بشه توسط شخص جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه گرفته شد، برای اینکه هم جایگاه بین المللی مشهد ارتقا پیدا بکنه و هم زمینه ای باشه برای اینکه ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس بیشتر معرفی بشه. در کنار این اجلاس هم یک نمایش های کوچکی از دستاوردهای حوزه دانش بنیان و فناوری های نوین به نمایش گذاشته خواهد شد که برای میهمانان خارجی که حضور پیدا میکنن آشنا بشن با ظرفیت های توانمندی های استان خراسان.
خیلی سپاسگزارم. همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم اگر خواستید به ما بپیوندید، آدرس ما در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام @radiodari_mashhad. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز یکشنبه این هفته با ارائه گزارشی از میزان حمل و نقل ریلی افغانستان اعلام کرد از اول تا پایان ماه عقرب امسال 4229 متر یک تن کالای تجاری از طریق خط آهن خواف هرات منتقل شده است. وی گفته کالاهای تجاری منتقل شده از طریق خط آهن شامل کالاهای نفتی و غیر نفتی بوده است. علاوه بر خط ریلی خواف هرات، صادرات و واردات کالاهای تجاری افغانستان از خطوط ریلی حیرتان، آقینه و طرغنده نیز انجام می شود. بر همین اساس نخستین محموله کالاهای صادراتی چین به افغانستان هم این هفته از طریق خط ریلی با عبور از قزاقستان و ازبکستان به شمال افغانستان رسید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. این هفته بار دیگر گزارشی منتشر شد از سوی یونما درباره وضعیت رسانه‌ها در افغانستان که با واکنش حکومت طالبان مواجه شد. این که موضوع چه بوده دعوت می‌کنم که گزارش همکار ما را از کابل در این باره بشنوید.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اداره حقوق بشر این سازمان با نشر گزارش مشترکی در مورد آزادی بیان در افغانستان از سال 2021 تا کنون گفته است که رسانه‌ها و خبرنگاران با چالش‌های زیادی از جمله عدم دسترسی به اطلاعات مواجهند و در انجام کارهایشان با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یونما از 15 اگست سال 2021 تا 3 سپتامبر سال 2024 میلادی وضعیت رسانه‌ها را بررسی کرده که در این مدت 336 مورد نقض حقوق بشر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت کرده است. از جمله 256 مورد بازداشت و بدرفتاری